بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام حسین علیه السلام، توفیق عرض ادب به ساحت مقدسش رو به همه ما عنایت بکنه و انشالله نظر و عنایت هست ولی هست علیه السلام بر مجلس ما باشه، هدیه پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمون. در روایات ما که در بعضی تفاسیر روایی مثل تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر برهان، تفسیر نورالثقلین، همه اینها نقل کردن روایت رو که وقتی که حضرت ابراهیم خانه خدا رو بنا کرد، خداوند متعال به او فرمود که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلام بکن مردم به حج بیان، دعوت کن مردم رو به حج. طبق این نقل حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد که خدایا صدای من به جایی نمیرسه، به هر حال توی یه منطقه کوچکی که اونجا بود و بدون چیزی که مثلا فرض کنید بلنگوی چیزی هم اون زمان هیچی نبود، خدای صدای من که به جایی نمیرسه. پروردگار عالم فرمود علیکل اذان و علیل بلاغ، تو صدا بزن و دعوت بکن، رساندنش با من. در این نقل هست حضرت ابراهیم علیه السلام بر مقام رفت و مردم رو دعوت کرد. فعجابوه من ارحام النساء، من ارحام النساء و اصلاب الرجال. خداوند متعال صدای ابراهیم و دعوت ابراهیم رو از عالم باطن به همه انسان‌ها در تاریخ رسوند. اون کسانی که حج نصیبشون شده کسانی هستن که لبیک گفتن به دعوت ابراهیم، و به تعدادی که اونجا به اون دعوت لبیک گفتن حج نصیبشون شده. دعوت ابراهیم به ظاهر دعوتی بود در یک زمان و مکان محدود، اما در واقع طبق این روایت فرازمانی و فرامکانی بود برای تمام انسان‌ها در تاریخ از ظاهر و باطن عالم. سید الشهدا علیه السلام هم روز عاشورا دعوتی کرد، هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی. به ظاهر این دعوت روز عاشورا دهم محرم سال 61 هجری در یک سرزمین کوچکی به نام کربلا بود، اما دعوت امام حسین هم شبیه دعوت حضرت ابراهیم فراتر از زمان و مکان خودش بود. دعوت برای همه تاریخ بود، دعوت یاری که امام حسین کرد و کمک خواست. اصلا شما اگر در زیارت رجبیه نگاه بکنید، زیارت شب اول رجب که در مفاتیح مرحوم محدث قمی آورده، شما ببینید ما که تو این زمان هستیم میگیم صلی الله علیک عدد ما فی علم الله، لبیک داعی الله. ما الان داریم لبیک میگیم به دعوت امام حسین، معلوم میشه که اون دعوت شامل حال ما هم میشه که الان ما داریم اجابت میکنیم و لبیک میگیم. داستان عاشورای ابو عبدالله علیه السلام قضیه عجیبی بود که تمام ائمه معصومین در ایجاد دستگاه ابو عبدالله و حفظ او نقش داشتن. وجود مقدس پیغمبر اکرم، امیر المومنین، فاطمه زهرا، امام مجتبی علیه السلام، همه شون آماده کردن سید الشهدا رو برای این مأموریت عظیم که قرار این دستگاه تا قیامت دین خدا رو حفظ بکنه. وقتی که امام حسین علیه السلام از مدینه میخواست حرکت کنه، برادر ایشون محمد حنفیه اومد عرض کرد که برادر برای چی این سفر خطرناک رو میری؟ که ابو عبدالله علیه السلام فرمود جدم رو دیدم، اتانی رسول الله، که فرمود پیغمبر به من فرمود یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، با شهادتت باید دین زنده بمونه، خدا میخواد تو در این راه خون بدی. محمد حنفی عرض کرد که آقا برای چی خانواده رو میبری؟ زن و بچه رو برای چی تو این سفر خطرناک میبری؟ ابو عبدالله فرمود جدم رسول خدا فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد تو این مسیر اونها رو اسارتش رو به اسارت کشیده بشن. این مأموریت جزوش اسارت خاندان هم هست. خدا رحمت کنه شهریار رو، گفت بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟ مأموریت امام حسین علیه السلام فقط شهادت خودش و یارانش نبود، اسارت خاندانش هم جزو مأموریتش بود. یعنی در واقع امتحان سید الشهدا علیه السلام تا کربلا فقط تمام نمیشد، تا زمان شهادت اسارت هم جزو امتحان سید الشهدا بود، که ابو عبدالله علیه السلام برای همین کار یاران خودش و خاندان خودش رو باید آماده میکرد برای شهادت و اسارت. دعوت امام حسین علیه السلام ولو اینکه به ظاهر کمک خواستن، استنصار، یاری خواستن و استغاثه است، اما در واقع ابو عبدالله علیه السلام میخواد کمک بده، در واقع میخواد دستگیری بکنه. کمک خواستن امام حسین علیه السلام شبیه قرض خواستن یا کمک خواستن خداوند متعال در قرآنه. در قرآن خدا هم قرض خواسته هم کمک خواسته، اما نه قرض خواستنش نه کمک خواستنش از سر فقر و عجز و نیاز نیست. خدا تو قرآن فرموده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که بیاد به من خدا قرض بده؟ خدای مگه تو فقیری نعوذ بالله که قرض میخوای؟ همه سرمایه ها و امکانات از خودته، چرا خدا قرض میخواد؟ چرا خدا یاری میخواد در قرآن؟ ان تنصر الله، اگر خدا رو یاری بکنید. خدای مگه تو نعوذ بالله عاجز هستی؟ نه فقیره که قرض میخواد، نه عاجزه که کمک بخواد. این زبان زبان رحمته، خداوند متعال داره ناز بنده هاشو میکشه، با زبان رحمت حرف میزنه که رغبت پیدا بکنن بیان سرمایه هاشون رو خرج بکنن تا برکت پیدا بکنه، رغبت پیدا کنن امکاناتشون رو به کمک دین خدا بیارن تا رشد پیدا بکنن. پس خداوند متعال درسته که در ظاهر داره قرض میخواد، در ظاهر داره کمک میخواد، اما در واقع میخواد کمک بده، میخواد دستگیری بکنه، میخواد رشد بده. منتها زبان زبان ناز کشیدنه، زبان زبان رحمته، به صورت امر و نهی نیست که بیاید قرض بدید، بیاید کمک بکنید، به صورت درخواسته. گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ابو عبدالله علیه السلام هم همینه. ولی خدا او کسی است که جنود آسمان و زمین در اختیار اوست، به اذن خدا عاجز نیست، نیاز نداره. در زندگی امام هادی علیه السلام میمیسن در زمان متوکل، که متوکل عباسی یه مرتبه خواست زهر چشم بگیره از امام هادی که مبادا علیهش قیامی بکنه. به فرمانده لشکرش گفتش که نیرواتو بردار، به همه شون بگو که تو خورجین مرکباشون خاک پر بکنن، برن تو بیابان فلان نقطه خاکا رو خالی بکنن و آرایش نظامی بگیرن. فرمانده این لشکر متوکل حدود 90 هزار نفر رو تمام رو برداشت و بهشون دستور داد که تو خورجین مرکباتون خاک پر بکنید، برید فلان نقطه خالی بکنید. همه خالی کردن، یه تل بزرگی، یه تپهی درست شد و آرایش نظامی گرفتن. متوکل دست امام هادی رو گرفت، رفتن بالای این تل خاک ایستادن. با یه حالت تبختر و غروری به امام هادی گفتش که لشکر ما رو ببین، یعنی اگه بخوای علیه ما قیامی بکنی این نیرو در مقابلت. امام هادی لبخندی زد، فرمود میخوای لشکر ما رو هم ببینی؟ متوکل یه مرتبه برآشفته شد. کدوم لشکر؟ امام هادی علیه السلام چند کلمه زیر زبان خوندن و فرمودن که ببین لشکر ما رو. یه مرتبه متوکل دید که در صفحه آسمان تعداد بی نهایت ملائکه با تیرهای خاص ایستادن منتظر پرتاب. چند لحظه دید و از حال رفت. امام هادی علیه السلام وقتی که به هوش اومد فرمود که اینم لشکر ماست، با دنیای شما کار نداریم. امام اون کسی است که به اذن خدا جنود آسمان و زمین در اختیارشه، نیازی نداره. اگر کمک میخواد نه از سر عجزه، از سر عجز نیست. شما همتون این رو شنیدید که در روایات ما هست که جن و ملائکه در روز عاشورا برای کمک ابو عبدالله علیه السلام خدمت حضرت رسیدن. امام حسین علیه السلام فرمود که نه، قرار نیست به این شکل غیبی حل بشه مسئله، مردم باید امتحان بشن. تمام جلود در اختیارشه. اصلا جن و ملک احتیاج نیست. امام اگر اراده بکنه زمین زیر پای اونها فرو میره. تو زیارت جامعه کبیره مگر نمیخونید در شأن ولی خدا، در شأن معصوم، ذل کل شیء لکم، همه چیز ما سوى الله ذلیل شماست، خاضع شماست، فرمانبر شماست. اصلا احتیاج به جن و ملک هم نداره. وقت این امام وقتی کمک میخواد از سر نیاز کمک بخواد، یا میخواد دستگیری بکنه، میخواد کمک بده. ماها اگر سر خودمون به خودمون باشه، تمام اعمالمون رو کنار هم دیگه بگذاریم، اگر اهل ریاضت باشیم، اهل عبادت باشیم، تمام قوای روحی و عقلی و فکریمون رو هم بریزیم و عمل جمع بکنیم، باز تازه اول راهیم. کسی گمان نکنه بدون عنایت خدا با اعمال خودش میتونه راه بی‌نهایت رو طی بکنه. اگه عنایت خدا نباشه، اعمال ما برای ما کافی نیست که این راه بی نهایت قرب رو تا خداوند متعال بتونیم طی بکنیم. اینو امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه عرض میکنه که خدایا ولستو اتکلو فنجات من عقابک علی اعمالنا بل به فضلک علینا. خدای در نجات از عقاب تو تکمون بر اعمالمون نیست، به عنایت توه، به فضل توه. واقعا هم همینجوره. اعمال ما اگر تمام اعمال خوبمون رو، حالا اعمال بدمون رو بذارن کنار، تمام اعمال خوبمون رو بذارن پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، باید از این اعمال خوبمون استغفار بکنیم. اینا دیگه چیه که آدم بهش تکیه بکنه؟ 4 تا عمل دست باشی کسه. ناامید نیستیم، اما تکیه‌مون به اعمالمون نیست، به فضل خداست، به عنایت پروردگار عالم هستش. واقعا همینه. این که میبینید اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن یا سالک مجذوبن یا مجذوب سالکن، یعنی یا اول جذبه های الهی میاد و دست اینا رو میگیره و بعد اینا را میفتن میشن مجذوب سالک، یا اینکه حداقل سالکن و راه الهی رو میرن تا جذبه های خدا شامل حالشون بشه میشن سالک مجذوب. ولی به هر حال باید جذبه خدا برسه و دستشون رو بگیره. بدون جذبه الهی و کشش الهی، شخص خودش با اعمال خودش نمیتونه این راه بی نهایت رو طی بکنه. حالا کجا این جذبه ها و دستگیری های خدا میاد؟ بهترین جایی که جذبه های الهی و دستگیری های الهی میاد تو دستگاه سیدالشهدا است. در جایی که بزرگترین عبادت خدا رو انجام داد، روز عاشورا، تمام درهای رحمت خدا رو باز کرد، شد باب و رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه. ابو عبدالله میخواد دستگیری بکنه، میخواد شفاعت بکنه، میخواد جذبه های الهی تو این دستگاه برسه به انسان ها. از سر نیاز و عجز نیست که دعوت کرده. حدود 50-60 سال پیش تو همین تهران یکی از خوبان تهران بود، مرحوم آقای اسد مهدی قوام رضوان خدا برش، از پاکان و خوبانی بود که صاحب نفس بود، از شاگردان مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بود ایشون تو تهران. ایشون نقل میکنن یه دهه محرمی یه حسینیه منبر میرفت، وقتی تمام شد دهه بانی اون مجلس یه پاکتی بهش داد، گفت حاج آقا عذر میخوام ازتون، بضاعت ما همین مقدار هستش. او هم تشکر کرد، پاکت رو گذاشت تو جیبش. یه همراهی هم کنارش بود. با هم دیگه اومدن بیرون از اون حسینیه. تو مسیر که داشتن میومدن، گذرشون از کوچه لاله‌زار افتاد. کوچه لاله‌زار تهران در گذشته سابقه خوبی نداره. کافه ها و کاباره ها و بعضی از عیاشی ها توش بود. اون شب آیا سید مهدی قوام با اون همراهش از این کوچه رد می شدن. چشمشون افتاد به یه زنی که آرایش غلیظ کرده بود کنار خیابون ایستاده بود. معلوم بود به هر حال زن فاسدی بود. آیا سید مهدی قوام به این همراهش گفتش که برو به این خانوم بگو بیا من کارش دارم. این همراهش گفتش که حاج آقا این وضعش خوب نیست، این فاسده. گفت من بهت میگم برو بهش بگو بیاد من کارش دارم. این بنده خدا رفت این ور اون ور رو نگاه میکرد که حالا کسی نبینتش، وضع خیلی اوضاع خراب بود. رفت به اون زن گفتش که خانم اون آقا سید که اون طرف خیابون وایساده با شما کار داره. خودش هم رفت یه طرفی. این خانم اومد این طرف، یه مرتبه دید یه سید روحانی ایستاده، تعجب کرد، گفت کاری داشتید؟ آیا سید مهدی قوام این پاکت رو در آورد، گفت خانم این هدیه سید و شهداست امشب به شما. بیا قول بده تا وقتی که خرج زندگی در میاد دیگه نیا سر کوچه تو خیابون وای نسا، بیا این قول رو بده. این رو گفت و خودش رفت، پشت سرش رو هم نگاه نکرد. گذشت تا حدود شاید یک سال بعد. آیا سید مهدی قوام کربلا بود، زیارتش تمام شد، اومد تو صحن، دید یه آقایی دنبالش داره میدوه، دوید بهش رسید، گفت حاج آقا معذرت میخوام، خانم من اون طرف وایساده یه کار خصوصی با شما داره، منم یه کنار وای میستم که کارشو بتونه راحت به شما بگه. آیا سید مهدی قوام نگاه کرد، دید یه خانومی محجبه با پوشیه و روبند اون طرف وایساده. رفت جلو، گفت خانم کاری داری؟ این یه مقدار پوشیه‌شو زد بالا که بتونه حرف بزنه، صداش در بیاد. هق هق گریه‌اش بلند شد، گفت حاج آقا منو میشناسی؟ آیا سید مهدی قوام گفت نه. گفت من همونی هستم که تو کوچه لاله‌زار وایساده بودم کنار خیابون، تا اون شب شام غریبان سید و شهدا بود، یه پاکتی به من دادی، گفتی این هدیه سید و شهداست، رفتی پشت سرتو نگاه نکردی، من تا یک روب نشستم فقط گریه کردم که یا ابا عبدالله با من چی کار داری؟ من فاسدم، با من چی کار داری؟ بعد دیدم نه، مثل که امام حسین با منم کار داره، امام حسین در رحمتش بازه، با منم کار داره. حاج آقا همون جا بود که توبه کردم و قسم خوردم این کار رو دیگه نکنم و اون پاکت برکتی بود تو زندگی من، محجبه شدم و بعد از مدتی خدا عنایت کرد ازدواج کردم. حالا یک سالی گذشته اومدیم حرم سید و شهدا برای زیارت، اومدیم بیرون شما رو دیدیم، اومدم بهت بگم حاج آقا تا قیامت مدیونتم، تو زندگی من رو عوض کردی، تو زندگی من رو عوض کردی. این دستگاه، دستگاه این جذبه ها و دستگیری هاست. سید و شهدا حالا نیاز داره، دعوت که کرده میخواد دستگیری بکنه، میخواد شفاعت بکنه، میخواد اون جذبه های الهی شامل حال بندگان خدا بشه. این دعوت سید و شهدا علیه السلام رو چه کسایی میتونن اجابت بکنن؟ کی میتونه لبیک بگه به دعوت ابا عبدالله علیه السلام؟ ببینید تو همین زیارت رجبیه میگیم لبیک داعی الله ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. آقا اگر من نبودم با جسمم در زمان شما نبودم که کمکی بدم و با زبانم جواب دعوت شما رو بدم، اما با قلبم میفهمم دعوت شما رو، درک میکنم و با چشم و گوش دلم اون دعوت رو اجابت میکنم. کسی میتونه دعوت سید و شهدا رو اجابت بکنه که دل داشته باشه. کسی میتونه دعوت سید و شهدا رو اجابت بکنه که چشم و گوش داشته باشه. چهار دسته نمیتونن دعوت امام حسین رو اجابت بکنن، با وجود اینکه او باب رحمت الله الواسع است، خودشون در رحمت رو بستن. یه اقیانوس توش آب خیلی زیاد داره، اما اگه یه توپی بندازید توش هیچی آب توش نمیره. تقصیر اقیانوس نیست، این آب در بسته، این توپ در بسته است، جذب نمیکنه. چهار دسته هستن که دعوت سید الشهدا رو نمیتونن اجابت بکنن. دسته اول اون کسانی هستن که جاذبه های دنیا انقدر مستشون کرده که جذبه های سید الشهدا رو دیگه نمیگیرن، یه چیز دیگه جذبشون کرده، مغناطیسشون یه چیز دیگه است، دیگه جذبه های سید الشهدا رو نمیگیرن، انقدر تعلقات و آلودگی ها دلشون رو برده که دیگه حسین فاطمه ازشون دلبری نمیکنه، تعلقاتشون جوری شده که دیگه تعلق به امام ندارن، آنتنشون به سمت امام حسین نیست که امواج پیام ابا عبدالله رو بگیرن، آنتنشون به یه سمت دیگری است. اینا اون کسانی هستن که به تعبیر قرآن دلشون مرده، دل ندارن که جواب سید الشهدا رو بدن. لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها، نه دل دارن نه چشم و گوشی دارن، کور شدن. این که نمیتونه دعوت سید الشهدا رو جواب بده. مثل عمر سعد، ابا عبدالله با پای مبارک خودش میاد تو خیمه دعوتش میکنه. هشتم محرم امام حسین علیه السلام یه ملاقاتی داشت با عمر سعد، سید الشهدا اومد که نصیحتش بکنه، اومد که اتمام حجت براش بکنه، اومد بهش گفتش که دست از این جنگ بردار، دست از جنگ با ما بردار، تا قیامت تو جهنم خواهی بود. بوی ملک ری به مشام عمر سعد خورده بود، مست شده بود، جاذبه دنیا آنچنان کشیدش که وقتی خواست به امام حسین علیه السلام جواب بده شروع کرد بهانه آوردن. گفت که یا حسین، من اگر با تو نجنگم زن و بچه‌ام در امان نیستن تو کوفه، ابن زیاد اونا رو از بین میبره. ابا عبدالله علیه السلام فرمودن من تضمین میکنم که اونا سالم بمونن. گفتش که من خونه زندگیمو میگیرن، مصادره میکنن. ابا عبدالله علیه السلام فرمود من بهترش رو تو حجاز بهت میدم. هرچی امام حسین میگفت این بهانه میآورد. مست از جای دیگری بود. امام حسین علیه السلام فرمود که فقط این رو بدون که به ملک ری نخواهی رسید، به گندم ری نخواهی رسید. با مسخره و لودگی گفت اگر به گندمش نرسیم به جوش هم راضیه. اون کسی که دلش رو پر کرده دنیا، همه هوش و حواسش رفته به این که مدل زندگیش بره بالاتر، 8 تا رو 4 16 تا بکنه، 16 تا رو 32 تاش بکنه، اون کسی که فقط به فکر این هستش که ماشین مدل بالاتر، خونه مدل بالاتر، ویلا داشته باشه، مسافرت‌های خارجی داشته باشه، حساب بانکی درشت داشته باشه، این یواش یواش پوک میشه، این یواش یواش دلش میمیره، این دیگه نمیتونه جاذبه های سید الشهدا رو دریافت بکنه. ابا عبدالله علیه السلام که دعوتش کرد جواب نداد. عاشورا تمام شد، سید الشهدا به شهادت رسید، اسرا رو بردن به اسارت، این اومد که بتونه حکم ری رو از ابن زیاد بگیره. وقتی اومد گفت امیر الوعده وفا، من حسین رو کشتم، تو هم وفا کن، ملک ری رو برای من بنویس. ابن زیاد گفتش که برو اون حکمی که بهت دادم برای کشتن حسین بردو بیار. میخواست سند هرچی هست همه رو حذف بکنه که تو تاریخ مثلا فرض کنید گم بشه که من به او دستور دادم که بره امام حسین رو بکشه. وقتی عمر سعد اون حکم رو آورد، ابن زیاد پارش کرد. بعد گفتش که پسر پیغمبر رو کشتی نازشستم میخوای؟ پسر پیغمبر رو کشتی نازشستم میخوای؟ رفت بیرون به خودش بگفت مالی وللحسین، من کجا امام حسین کجا، خسرت دنیا والآخره. گفته بود به من که از گندم ری نخواهی خورد. دسته دومی که نمیتونن دعوت امام حسین رو اجابت بکنن اون کسانی هستن که بصیرتی ندارن، قلبشون زنده نیست، ضمیر روشنی ندارن که حق و باطل رو تشخیص بدن. خیال میکنن که تو دعوای حق و باطل میشه یه چیز سومی هم، یه راه سومی رو هم انتخاب کرد. مثل عبیدالله ابن حر جوفی. عبیدالله ابن حر جوفی رو باز خود سید الشهدا بلند شد مستقیم رفت دعوت کردش. خیلی عجیبه، صاحب نفستر از امام حسین هم میخوای؟ خودش بلند شد رفت تو خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، به او دعوت کرد که گناهان زیادی تو زندگیت مرتکب شدی، بیا قلم عفو بکش بر همش و بهشت رو برای خودت بپذیر. عبیدالله ابن حر جوفی جوابی که به امام حسین داد میدونید چی بود؟ جوابی که داد این بود که حسین، من از کوفه اومدم بیرون، دیدم داره موقعیت جنگ میشه، حکومت نظامی شده تو کوفه. من از کوفه اومدم بیرون که نه با ابن زیاد باشم نه با شما. ما رو ولمون کن، ما دنبال دردسر نیستی. ببینید اون کسی که فکر بکنه بین حق و باطل یه راه سومی هم هست، خیال میکنه میتونه عافیت طلب باشه و به جای اینکه کمک به حق بده کاری هم نداشته باشه، مثلا به لشکر باطل بره یک کناری بیسته، این درست تو لشکر باطله. بین حق و باطل دیگه واسطه ای نیست، راه سومی نیست. اگر تو با حق نبودی با باطلی، امکاناتت خرج باطل میشه. این دسته دومی که نمیتونن اجابت بکنن سید الشهدا رو، که او هم نکرد. دسته سومی که نمیتونن امام حسین علیه السلام رو اجابت بکنن، کسانی هستن که برای بودن با ولی خدا و کمک کردن به او شرط میگذارن. شرط میگذارن، به این شرط ما حاضرین باهات باشیم. با ولی خدا شرط گذاشتن، تو دربست باید تسلیم او باشی. مثل ضحاک مشرقی تو تاریخ ببینید، ضحاک مشرقی به ابو عبدالله گفت آقا من حاضرم باهات باشم، من با شما هستم، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که اگه دیدم جنگ مغلوبه شده دیگه بودن من فایده نداره برای شما، من برم. ابو عبدالله علیه السلام که خب در رو بر کسی نمیبنده، حضرت دنبال دشمنش میگشت برداری بیارش از اون طرف به سمت بهشت. حالا این طرف فهمش و شعورش همین مقداره، اومد با ابو عبدالله علیه السلام بود. وقتی دید یاران امام حسین علیه السلام تعدادشون اندک و تعداد دشمن انبوه هست، خب با همون محاسبات عقل ضعیف خودش محاسبه کرد که قاعدتا شکست میخوره دیگه، بودن من که دیگه فایده نداره. رفت از کربلا بیرون. اون موقعی که جاذبه های سید الشهدا و اون جذبه های ابو عبدالله تازه داشت ساطع میشد، هرچی به سمت شهادت میرفت اون جذبه ها بیشتر میشد، اون موقع این بی سعادت و بی لیاقت از کربلا رفت بیرون. اون کسی که برای بودن با دین، برای بودن با ولی خدا شرط میگذاره، این نمیتونه سرباز بشه برای ولی خدا و در معیتش باقی بمونه. اون کسی که میگه خدایا اگه حاجت منو دادی من نماز میخونم، اگه حاجتمو ندادی من نه نمازی میخونم نه روزه میگیرم نه هیچ، شرط برای دینداریش میگذاره. اون کسی که شرط میگذاره میگه اگه من این حکم رو فهمیدم فلسفش چیه زیر بارش میرم، اگه فهمیدم چرا باید تقلید بکنه آدم از یه کسانی که مثلا به عنوان مرجع تقلیدن، چرا فلسفش چیه، فلسفه حجاب چیه، فلسفه حرمت رقص چیه، اگه بفهمم قبول میکنم، نفهمم زیر بار نمیرم. شرط میگذاره برای دینداری کردن، این خطر داره. اون کسی میتونه در بیعت ولی خدا باشه که تسلیم باشه نسبت به دین خدا، نسبت به احکام الهی، نسبت به ولی خدا تسلیم باشه. اینم دسته سوم که از کربلا رفتن بیرون و جذبه سید الشهدا علیه السلام رو نگرفتن. دسته چهارم کسانی هستن که از خوبانند، محبین اهل بیتن. این خیلی عجیب، کسانی هستن که شعر برای اهل بیت میگفتن، مثل ترماه از محبین اهل بیت بود، اما دغدغه های دیگری داشت مقدم بر دغدغه ولی خدا. یعنی اولویتش امام حسین نبود، یعنی تعلق به امام حسین داشت، علاقه به امام حسین داشت، اما تعلقات دیگری، نه تعلقات پست، تعلقات مقدس، او رو اولویت میداد بر سید الشهدا. بذارید من اون فراز تاریخیشو عرض بکنم روشن‌تر بشی که چی میخوام عرض بکنم. ترمه شاعر محب اهل بیت بود، از کوفه اومد بیرون، تو مسیر برخورد به سید الشهدا علیه السلام که با اصحابش داشتن میرفتن به سمت کوفه. کی؟ اون زمانی که لشکر هزار نفری هور امام حسین رو محاصره کرده بود و خطر نزدیک شده بود. با هم یه سلام علیکی کردن. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که ترمه از کوفه چه خبر؟ ترمه عرض کرد که آقا سمت کوفه نیایید، کوفه خطرناکه، من دارم میام بیرون، کوفه حکومت نظامی شده، کوفه رو گرفته ابن زیاد، یک نفر رو اجازه نمیده که برای کمک شما بیاد بیرون. اگه میخواید جایی برید بیاید به سمت یمن، چون خودش بالا اون طرفا بود. من از قبائل اطراف یمن 10,000 شمشیرزن برای شما آماده میکنم. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که تر ماه، اون چی که خدا بخواد همون میشه، ما مسیری داریم که همون رو میریم. تر ماه گفت آقا پس اگر بخواید تشریف ببرید، من یه مقدار آذوقه خریدم برای زن و بچه‌م، این بارو و نهر رو برم برسونم به خانواده‌ام، میام به شما ملحق میشم. ببینید اولویتش چیز دیگری بود. تر ماه، تو که دیدی خدا ابو عبدالله علیه السلام هم زن و بچه‌شو به خودش آورده، تو که دیدی خطر نزدیک شده، خون زن و بچه تو رنگین تر بود. درسته که علاقه به زن و بچه داشتن علاقه مقدسیه، اما در کنار ولی خدا تمام تعلقات رو باید بذاره کنار. هیچ علاقه ای مقدم بر این تعلق نیست. اون کسی که دغدغه بیشتری داشته باشه برای کارهای شخصی خودش، تا دین خدا، تا کمک به ولی خدا، این خطر داره، این میتونه جا بمونه. تر ماه رفت، وقتی رفت و اون آذوقه رو رسوند به خانوادش، خب طول کشید تا برگشت. راستم گفت من برمیگردم، برگشت. اما وقتی برگشت به همین منزل رسید، چند تا از سربازای ابن زیاد جلوشو گرفتن، گفتن کجا داری میری؟ گفت دارم میرم ملحق بکنم خودم رو به حسین. گفتن تموم شد، سرها رو هم دارن میبرن، سر حسین و یارانش رو از کربلا دارن میبرن بیرون. تره ماه دیر رسیدی، دغدغه‌های دیگری که مقدم بشه بر دغدغه بر سید الشهدا اینجوری میشه. این 4 دسته نمیتونن اجابت بکنن دعوت ابو عبدالله رو، جا میمونن. اما اون کسانی که اولویت اولشون فقط و فقط ولی خداست، دغدغه اولشون دین خداست و حمایت از او، اون کسانی که دلشون رو پر نکرده زخارف دنیا و چرب و شیرینش که جاذبه های ابو عبدالله علیه السلام رو اصلا نگیرن، آنتنشون پشت به امام حسین نیست، رو به ابو عبداللهه، اونا میشن همون اصحاب سید الشهدا که امشب دورش رو گرفتن. اونا میشن این اصحاب که دل داده بودن. اصحاب ابو عبدالله حلقه محبین امام حسین بودن که دور آقا رو گرفتن. کسانی بودن که هیچ چیزی تو ذهنشون نبود مگر اینکه فقط بتونن کاری بکنن که ابو عبدالله ازشون خواسته. هیچ چی دیگه تو ذهنشون نبود. اینا بزرگتر از دنیا شده بودن، حتی دنبال بهشت حور و قصور هم نبودن، دنبال صاحب بهشت بودن، دنبال اون کسی بودن که با نورش بهشت خلق شد. در روایت هست با نور ابا عبدالله بهشت خلق شد. در کامل الزیارات ابن قولوه قمی هست که روز قیامت که میشه بهشت حور و قصور آماده میشه، یه عده‌ای هستن که دور سید الشهدا رو گرفتن و توجه به هیچ چیزی ندارن، اونها رو دعوت بکنن به این بهشت، اونا اصلا رو از امام حسین بر نمیگردونن. بهشت گله میکنه که خدایا ما برای اینها آماده شدیم، اینا اصلا توجه به ما ندارن. اینا اون محبین سید الشهدا هستن که بهشتشون امام حسینه، که بهشتشون ابا عبد. ما هنوز امام حسین برامون جلوه نکرده. حضرت یوسف یه جلوه کرد برای زنان مصری، دستاشونو بریدن. اگر ابو عبدالله علیه السلام اون جلوه ملکوتیش رو برای ما بکنه، اگر امیرالمومنین جلوه بکنه، اون وقت میبینید که در مقابل او اون بهشت حور و قصور لذتی نداره. دور امام حسین رو محبین گرفتن. اون کسانی که دعوت ابو عبدالله رو اجابت کردن، کسانی بودن که هیچ منت نمیگذاشتن برای امام حسین، هیچ منتی نداشتن. آقا ممنونتیم که رامون دادی که اومدی. بدهکار ابو عبدالله هم بودن، هیچ طلبکار نبودن. الله اکبر، از اینجور آدم ها چقدر قشنگ میشن. اینجور افرادی که یه کاری انجام میدن برای خدا، قیمت خدا رو این نمیدونن. 4 تا قطره عشق میریزن، چند شب بلند میشن نماز شب، قیمت خدا رو این نمیدونن که حالا دیگه هر چی ما گفتیم باید خدا گوش بده. 40 تا جمع کران میرن، قیمت امام زمان همینه که 40 تا جمع کران رفتی حالا طلبکار بشی که من دیگه باید ببینمت، یا امام زمان دیگه باید ببینمت. نه، اون کسانی که محبین هستن و دلداده هستن، خجالت میکشن اصلا کاراشونو یه جا مطرح بکنن. میگن ما قدر اعمالنا الی جنب نعمک و احسانک. خدایا اعمال ما پیش این همه نعمت که تو به ما دادی چیزی نیست. حضرت خدیجه بزرگوار، خدیجه کبرا، ام ائمه، این زن با عظمت و بزرگوار که هر چی سرمایه داشت در راه خدا داد. هر موقع پیغمبر رو میزدن زباله رو سرش میریختن، زخمی میشد گاهی موقع این پیغمبر، میرفت تو کوههای اطراف مکه. این زن با عظمت تا میشنید و میفهمید که پیغمبر رفته، یه مختصر غذایی بر میداشت و وسایل پانسمان، میدوید که به پیغمبر رسیدگی بکنه. تو شعب ابی طالب که 3 سال مسلمان ها در سخت‌ترین محاصره اقتصادی بودن، طوری که گاهی موقع ها 1 روز 2 نفر با 1 خرما باید سر می کردن. این خدیجه با عظمت هم بود، ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، اما الان دیگه هیچ ثروتی نداشت، همه رو داده بود. همه اون سختی ها رو تو 3 سال تحمل کرد، یک آخ هم نگفت، 1 بار به روی پیغمبر هم نیاورد که من تو چه ناز و نعمتی بودم، الان مثلا به چه وضعیتی افتادم. وقتی از شب اومدن بیرون، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو در چهره خدیجه دید، بستری شد. مقصودم اینجاست، آخر عمر خدیجه کبرا بود، پیغمبر اکرم کنارش نشسته بود، این زن با عظمت شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود که خانم برای چی گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله میترسم اعمالم در خونه خدا مورد قبول واقع نشه. الله اکبر، همه چیزش رو برای خدا داد ولی باز هم ترسان هست. یعتون ما آتاو و قلوبهم وجلتون، قرآن وصف مؤمنین رو میگه، هر چی دارن میدن، امکانات و سرمایه هاشون رو، اما دلشون هنوز ترس داره، هنوز میگن شاید خدای ما کمکاری کردیم، خدای ما بدهکارتیم، منت سرت نداریم. خدا رحمت کنه آیت الله های بروجردی رو، عظمتی بود واقعا، یه سبکی تو فقه تو این دوره های اخیر داشت. آیت بروجردی بزرگوار با اون تقوا، با اون علم و معنویت آخر عمر گریه میکرد. بعضی ها مثلا از باب دلداری میگفتن حاج آقا شما برای چی گریه میکنی؟ ایشون میفرمود که میترسم که عملی که در خور باشه فراهم نکرده باشم، چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، چی کار بکنم که نتونستم کار به سزا و درخوری انجام بدم که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خواستن دلداری بهش بدن که حاج آقا شما این همه خدمت کردی، این همه شاگرد تربیت کردی، این همه کتاب نوشتی، این همه مساجد با عظمت، این همه مدارس. آقای بروجردی فرمودن که خلص العمل فإن الناقد بصير، عمل خالص میخرن، میترسن. درود خدا و رضوان خدا بر سردار همدانی عزیزی که تو همین روزهای گذشته به شهادت رسید. این مدافع حرم تو وصیت‌نامه‌اش خوندید همتون، توصیه کرده بود به اطرافیانش که خودمون رو بدهکار انقلاب بدونیم، طلبکار ندونیم. قرار نبود کسی غنیمت بخواد جمع بکنه. انقلاب الهی که اومد، هممون مدیون این انقلاب هستیم، خودمونو بدهکار بدونیم. شهید رجایی زمانی میگفت که ما بگید برای انقلاب چه کردیم، نه انقلاب برای ما چه کرد. ما چه کردیم؟ اونایی که بیش از همه لطمه خوردن، زحمت کشیدن، جان دادن، خون دادن، پول دادن، ثروت دادن، دست و پاشونو دادن، اونا رو وقتی آدم پیششون میشینه، بعضی از اونایی که الان هستن باقی مونده هاشون یا وصیت‌نامه هاشون رو وقتی میبینه، میبینه از همه خودشونو بدهکارتر میدونن، هیچ طلبکار نیستن. بعضی از کسایی که عافیت طلب بودن، اونا زبانشون بیشتر از همه درازه، طلبکارتر از همه هستن. محبین سیدالشهدا اونایی بودن که تیرباران شدن، 13 تا تیر سمی خورد. سید ابن عبدالله حنفی، این پیرمرد قاری قرآن تو کوفه، با 1 تیر کافی بود این تیرهای سمی که نوک پیکانش سمی بود از پا در بیاد کسی. این نگه داشت خودشو، جلو امام حسین موقع نماز وایساده بود، با صورت وایساده بود که تیرها رو ببینه. یکی او با صورت میگرفت، یکی او با دست میگرفت، بدنم تمام سپر شو که 1 تیر به سیدالشهدا نرسه. 13 تا تیر خورد، نماز آقا تمام شد، افتاد. ابو عبدالله علیه السلام سریع اومد بالینش، سرشو گرفت به دامن. آخرین جمله‌ای که گفت همتون میدونید، برگشت گفت وفای تو ابن رسول الله، من وفا کردم. یعنی آقا طلبکار نیستم، منت ندارم، ممنونتم رام دادی، ممنونتم شریک کردی منو تو این سفره، فقط بخوام ببینم درست عمل انجام دادم. که ابو عبدالله علیه السلام هم چیزی بهش گفت، که بالاترین مقامی است که یک انسان غیر معصوم میتونه بهش برسه. فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهش جلوی منی، یعنی بین من و تو حجاب نیست، یعنی بین من و تو حجاب نیست، دائم پیش منی. این همونی است که تو زیارت عاشورا میخونید ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. این همون معیته که اصلا از اونها جدا نیست. بهشتی که بعضیا هر چند صد سال یه بار یه جلوه امام حسین براشون میاد مست میشن، وقت این یاران دائم پیش امام حسین، هیچ حجابی بینشون نیست. اینا محبین بودن. ابو عبدالله علیه السلام دعوتی که کرد محبین اجابتش رو کردن، ولی حلقه محبین منحصر به همون 72 تا نیست، حلقه بزرگه، همه رو راه میده. شمایی که اومدید تو این مجالس، تو مجالس سید و شهدا میشینید، برای ثوابش نمیایید، فقط ثواب سر جای خودش، برای دوستی میایید، عشقتون امام حسین. روزه امام حسین رو نشنوید کم دارید، حس میکنید مثل ماهی بیرون افتاده از آب هستید. اینجور نیست. اونایی که پیاده میرن به سمت کربلا، این عشقه. اونی که چهار دست و پا میره، دیدید تو بعضی از این فیلم ها و تصاویری که گوشه هایی از اون راهپیمایی اربعین رو گرفته، معلوله، چهار دست و پا میره، این مسیر رو طی میکنه تا کربلا. اینا اون حلقه های محبین هستن که دعوت سید الشهدا علیه السلام رو اجابت گفتن. من عذر میخوام، همین مقدار طول کشید، مصدق شدم از همه سروران و عزیزان و اساتیدی که تشریف دارن، به خصوص عزیز دلمون رهبر بزرگوارمون، معذرت میخوام. امشب شب عجیبی بود و فردا دیگه اون شهادت یاران ابا عبدالله یکی یکی. عزیزمون قبل از منبر روزه وداع رو خوندن، منم همین رو مناسب میدونم. روزه وداع رو من اشاره بهش بکنم که این روزه وداع رو امام زمان علیه السلام ظاهرا خیلی دوست داره، خیلی این روزه رو دوست داره، خیلی این دل رو آتش میزنه. شما ها همه تون اهل روزه اید، من اشاره بکنم میفهمید. امام حسین یه جایی شد روز عاشورا که وقتی دور و برش رو نگاه کردید هیچکی نیست، غریب و تنهای تنها شد. میدونید کجا؟ اون موقعی که از علقمه برگشت، آخرین سربازش، علمدارش اونجا جا گذاشت. اون کسی که تا بود انگار همه بودن، وقتی رفت گویی همه رفتن. به تنهایی خودش یک لشکر بود، به تنهایی خودش یک لشکر بود. بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. هیچ جا روز عاشورا نداره که ابا عبدالله چهرش در هم شکست، فقط اینجا داره. حتی اونجایی که کنار جوانش علی اکبر که بسیار مصیبتش سنگین بود، وقتی قرار گرفت ولو با زانو رفت جلو و صورت به صورت علی اکبرش گذاشت، اما با این وجود نداره که شکست، هنوز علمدارش هست، خودش یک لشکر. اما اینجایی که دیگه علمدارش ابوالفضل رفت، چهره ابا عبدالله در هم شکست. وقتی اومد به سمت خیمه، زن و بچه‌ش نگاه کردن ببینن چی کار میکنه، دیدن امام حسین رفت سمت خیمه ابوالفضل، ستون خیمه رو کشید تا خیمه افتاد. زینب کبرا دست گذاشت رو سرش، گفت وازی عطا، امان از اسیری، اسیریمون شروع شد. دیگه برای امام حسین مردی تو میدان نمونده، فقط امام سجاده که تو خیمه است. یه مش زن از محرماش هستن که زن و بچه دورشو گرفتن، یکی دست گردنش انداخت، یکی لباسشو میکشه، بابا ما رو به کی میخوای بسپاری؟ ما میترسیم، میترسیدن. این کمالشون بود، اینا بیابانگرد نبودن، چشم نامحرم اینا رو ندیده بود، اینا میترسیدن. ابا عبدالله همشون رو دلداری داد. عزیزان من، شما مصیبت میبینید، بلا میبینید، اما ذلت نمیبینید، نترسید، خدا حامی شماست. دلداری داد. بعد به خواهرش زینب کبرا گفت زینبم همشون رو ببر تو خیمه، تا من زنده هستم کسی بیرون نباش. زینب کبرا همه رو برد تو خیمه، ابا عبدالله سوار اسب شد. اینجا یک صحنه‌ای به وجود اومد که دل اولیاء خدا را آتش میزد. وقتی نشست روی اسب، یه نگاهی کرد به پیکرهای افتاده، فنادا، بلند صدا زد، فنادا یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا بریر، یا زهیر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون. یاران با وفای من، منم صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدی؟ اینا دشمنن، جوابشونو نمیدید. من صداتون میزنم، میخوام برم تو میدان، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بکنه. ابو عبدالله رفت و ساعتی بعد سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا تو رو قسمت بدیم یک جمله دعا به آبروی سید و شهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای، صلوات عنایت بفرمایید.